بسم الله الرحمن الرحیم. مباحث در مورد حقیقت معنای حرفی و مدلول حرفی بود، مطالبی عرض شد. امروز ایشالله ای بحث رو، یعنی نظرات آقایون در مسئله رو تمام میکنیم به امید خدا، و فردا وارد بحث روایات و نظر حضرت استاد میشیم، که اگه حالا من اون فایل روایاتی که بود و حضرت استاد فرموده بودن رو دادم آقای عقیلی که خدمت استاد بدن، اگر استاد قبول بفرمایید تو خودشون این روایات رو فردا ایشالله هم یه تفسیری برای ما داشته باشن، هم ما نظر ایشون رو در لابلای همین روایات بشنویم خالی از لطف هم نیست. اما در مورد اهل سنت من ابتدا عرض بکنم، چون قرار بود بحث ما هم هر ستیکر رو داشته باشه، یعنی هم نظرات علمای اصول شیعه باشه، هم اهل سنت و هم توجه به آیات و روایات داشته باشیم. اهل سنت رو اگر ملاحظه فرموده باشید کتاباشون رو، اینا مباحث الفاظ رو به این شکل وارد نشدن. اونایی که نحوی بودن مباحث الفاظ هم اگر آوردن، به همون شکل ادبیات عرب بحث کردن، و کتاباشون اگه ملاحظه بفرمایید معمولا فصل اول بعد از مقدمات شیعه وارد مباحث الفاظ میشه، اونا وارد مباحث حکم میشه. یعنی مثلا دارن الفصل الاول الحکم و اقسامه، اقسام حکم رو بیان میکنن، که بعد حالا حاکم کیه، محکوم کیه، محکوم به چیه، محکومان علیه و امثال اینها رو بحث میکنن. آقایونی که سابق در حضرت استاد بودید، یه کتابی رو استاد فکرم 3 سال پیش اگر اشتباه نکنم بود که کتاب الوجیز فی اصول الفقه رو استاد معرفی کردن، مقداری از این رو هم حتی تدریس فرمودن و مباحثش خونده شد سر کلاس. این فایلشو من باز تو گروه میذارم که اگه دوستانی که ندارن، چون کتاب تقریبا هم خلاصه است، هم این که اکثر مطالبی که اهل سنت بحث میکنن و به شکل مرتب و منظم تو این کتاب اومده. اونجا هم اگه ملاحظه بفرمایید مباحث الفاظ رو به این شکلی که علمای اصول بحث میکنن ندارن اینها، و اگر هم جای کسی از علماشون از معنای حرفی حرف میزنن، همون معانیه که توی ادبیات دارن و در این اصطلاح اصولی به این شکل بحث نمیکنن. لذا ما وارد مباحث اهل سنت تو این مبحث نشد. اما ادامه بحث که نقد بررسی نظریه متحد المعنا بودن اسم و حرف بود، عرض شد که 2 تا نظریه بررسی شد. یکی نظریه عرض بودن حرف که نظریه صاحب بقایت الاذهان بود، و دومی هم نظریه نسبت بر رفت بودن حرف بود که نظریه میرزا محمد حسین اصفهانی بود، و بسیاری از علما از جمله علامه طباطبایی و دیگران این نظر رو قبول کرده بود که ادلهش گفته شد و عرض شد. اما تو اینجا نظرات مختلفی هست، ما 2 تا نظر دیگر رو اینجا عرض میکنیم، بقیه نظرات آقایون میتونن ملاحظه بفرمایید. مثلا حضرت امام باز نظر دیگری دارن، آقای خویی نظر دیگری دارن، شهید صد اینجا نظر دیگری دارن، همین نظر رو البته پذیرفتن، منتها نحو بیانشون و استدلالشون و اینها متفاوته. در اینکه حالا اینها به یک معنا هستن، اینها رو چجوری تبیین میکنن با هم دیگه فرق داره. اما نظریه ای رو آیت الله نائینی مطرح کردن به اینکه ایشون معانی اسمی رو معانی حکایتی میدونن، و در مقابلش معانی حرفی رو معانی ایجادی میدونن. اینطوری میگن که اسم حکایت میکنه، یا به قول ایشون اختار میکنه اون معنایی رو که ما از شنیدن این لفظ در ذهن میاریم. یعنی وقتی شما لفظ رو میارید، این حکایت از یک معنایی میکنه که همون معنایی که در ذهن ایجاد میشه. اما شما در حرف چنین چیزی ندارید که بگید که این لفظ حالا اومده حاکی از اون معنا باشه. نه، لفظ همون موقع ایجاد میکنه. یعنی لفظ حدوثش و بقایش تماما همین استعمالیه که شخص گوینده داره، گفتنش همان و ایجاد این معنا هم همان، چیزی فرای از این نیست. اونجوری که بنده گشتم تو نظرات آقایون، ظاهرا همین رو صاحب هدایت مسترشدین هم دارن همین نظر رو، اگر اونجا ملاحظه بفرمایید که من عبارتش رو آوردم اگر اینجا بر نشون بده، که ایشون اونجا میفرماید که یه عبارت خلاصه‌ای دارن که تقریبا میشه گفت خلاصه همین بیانات مرحوم آقای نائینی. آقای نائینی ظاهرا همین نظر رو به شکل تفصیلی ولی بیان کردن، که ایشون میفرماید که اگر شما معانی رو بخواید در قالب الفاظ اینها رو بیان بکنید، اینها گاهی اوقات جنبه حکایتی دارن که ما اسمشون میزنیم از، و گاهی اوقات اینطوری نیستن، بلکه خود همون معنا با همین لفظ تازه ایجاد میشه. بعد مثال هم میزنن مثل انشاءات که معانی ترکیبیه، کما فی الانشاءات که عبارتش هم ملاحظه میفرمایید. بعد اونجا اگر کتاب فواید الاصول رو ملاحظه کنید که تقریراتیه که آقای مرحوم شیخ محمد علی کاظمی که ایشون هم از شاگردای آقای نائینی بودن، عبارت ایشون به نظر من سلیستره برای اینکه فهم مراد آقای نائینی. و یه تقریرم آقای خویی دارن، ولی این تو این مبحث اگه ملاحظه بفرمایید تقریرات مرحوم آقای کاظمی رو، اینجا بحث رو خوب بیان کردن. یه بحث دیگری هم هست، یعنی یک نظریه دیگری هم هست که آقای مکارم جدیدن دیدم که تو این انوار الاصول که تو همین نرم افزار اصول هم هست، که تقریراتی که آقای قدسی زحمت کشیدن و نوشتن، ایشون اونجا فرمودن که حروف اصلا همه از یک قسم نیستن، اینا با هم دیگه تفاوت دارن. ایشون چهار قسم از حروف رو ذکر کردن، گفتن هر کدوم از اینها مدلول خاص خودش رو داره، ما هم به کل نمیتونیم بگیم تمام حروف این شکلی هستن و همشون به یک معنا ما رو سوق میدن، نه به این شکل نیست. که چهار قسم کردن، برخی از حروف گفتن حاکی از نسبت یا حالت یا همون بگیم معنای عرضی که تو نظر آقای ضیا بود اینطوری هستن، اینا رو باید یه معنا براش قائل بشی. برخی از حروف نه، اینا معنای ایجادی دارن، معنای انشایی دارن، خب اینا باز یه قسم دیگرن. بعضی دیگه از حروف اینا مثل حرف عطف، اینا ربط میدن بین کلام، اینا ربطی هن که میخواد بگه اینم میشه نظریه مرحوم اصفهانی. برخی دیگه از حروف هم نه، اصلا معانی اسمی دارن، مثل کاف تشبیه و امثال اینها، که اینم بشه نظریه آقای صاحب کفایه. یعنی میخواد بگه همه نظرات درسته، اما هر کدومشون به یکی از حروف در واقع توجه داشتن. اینم نظریه آقای مکارمه که خب سر جا خودش اینها مورد نقد و بررسی میشه قرار بگیره. خلاصش اگه بخوایم عرض بکنیم اینه که وقتی ما میگیم معانی حرفی، یعنی معانی که اینها حالت ربط دارن، ما از حیث ربطش داریم بحث میکنیم، اینکه مدلول خود اون چیه و اینا از حیث ماده خودشون دارای یک معنایی هستن، ما اصلا از اون جنبش داریم بحث نمیکنیم. معلومه که خود لیتر با حرف عطف و با کاف تشبیه و اینا بله مدلول های متفاوتی دارن، ولی ما از حیث حرفی بودنش در اصول بحثه، که اینا از حیث این که یک معنای نسبتی به حساب میان، از این جهت اختلاف وجود داره و باید از این جهت بررسی کرد که ببینیم اینا معانیش چی. اما تا اینجا بعدم عرض کردیم بعضی از آقایون اومدن دوباره ادامه دادن توی مسائل دیگه، مثل اسم اشاره، مثل عرضم به حضور شما ضمائر، موصولات، هیئات، اینا دوباره جدا بحث کردن. که ما اگه یاد شریفتون باشه همون ابتدا عرض کردیم که همه اینها میشه معانی حرفی در اصطلاح اصولی، ما از اصطلاح ادبیات که اینجا بحث نمی کنیم، اگر مباحثشون هم ملاحظه فرموده باشید همه اینا رو بحث کردن، دوباره گفتن اینا خب همون معانی حرفیه، یعنی هر نظری که توی خود حرف داشتن دوباره اسم اشاره همون حرفا رو زدن. منتها یه بحثی ما خلاصه اینجا اگر بحثش بکنیم اینه که خلاصه مدلول اینا چیه؟ مدلول اسم اشاره درست یه معنای نسبتی هست، اما اون نسبت چیه؟ مشهور در اسم اشاره گفتن که معنای اسم اشاره مثلا اگه کلمه هازار رو بخوام مثال بزنیم همون مشارون الیه هست، این داره به چی اشاره میکنه؟ مدلولش همون. اما غیر مشهور که اینجا هم باز اولین نفره که البته بنده اینجوری پیدا کردم، شاید قبل از ایشون باز کسی دیگری هم باشه ولی من تو تتبعم ندیدم، شاید اولین نفر همین صاحب هدایت المسترشدین بازم شیخ محمد تقی اصفهانی که ایشون عبارتشون اینه که همون جوری که مثال زدم به اسم اشاره، میگن اسم اشاره رو که شما به کار میبرید این خود اسم اشاره دلالت بر اون مشارون الیه نداره، بلکه این علامت برای مشارون الیه، مشارون الیه چیزی دیگه است، اون مدلول خودشو داره. اما این اسم اشاره شما چیه؟ این وضع شده برای اینکه در واقع علامتی بشه برای اینکه یه مشارون الیه اینجا بوده شما رو دلالت بده بر اون. عبارتشون اینه کما فی اسماء الاشاره فانها انما وضعت للمشارون الیه من حیث تعلق الاشاره بهی لا لمفهوم المشار الیه، برای خود مفهوم مشارون الیه من حیث هو نیست، بلکه برای اینه که ما بگیم اینجا یه تعلق اشاره‌ای وجود داشته. که همین نظر رو آیت الله بروجردی قبول کردن. الان کتابا ببینید معمولا این نظر رو نقل میکنن، میگن نظریه آیت الله بروجردی، ولی خب اونجوری که الان در متن ملاحظه میفرمایید صاحب هدایت المسترشدین همین نظر رو دارن و هم توضیح دادن که اینجا شما باید بین خود لفظ اشاره بله المشار الی فی ما وضع الی فانه لا یتحقق به الاشاره ولا یکون شیء مشار الی من حیث تعلق بذلک بل انما یحصل به اظهار ذلک المفهوم. خب بعد دلیل هایی برای این ذکر کردن که اون نظر غیر مشهور که باشه، نظر غیر مشهور برای چند تا دلیل آوردن که اسم اشاره که شما بیان میکنید با اون اشاره عملی که مثلا با دست به جایی نشون میدید و اینا با هم دیگه فرقی نداره، اینا حضرت امام بیان کردن که شما این دوتا رو چه فرقی با هم دیگه داره، شما یک بار با لفظ این رو بیان بکنی یا اینکه نه با دست اشاره بکنید، این دوتا با هم دیگه یکی، همون جوری که با دست شما اشاره میکنید انگشت شما اشاره شما که مثلا اون مسجد نیست، مثلا اون شخص نیست، این فقط اشاره به اون شخص، اون شخص حقیقی سر جا خودشه. اینجا اسم اشاره هم باز به همین شکله، با اون انگشت شما هیچ تفاوتی با هم دیگه نمیکنه. یا دلیل دیگری آوردن که اهل لغت اسم اشاره رو هم معنای با اشیرو میگیرن، شما میگید مثلا میگید که هازا رو چه معنا میکنن؟ معنا میکنن به این که اشیرو به فلان، این دوتا رو به یک معنا گرفتن هازا رو با اشیرو، پس معلومه که این اسم اشاره با اون فعل اشاره با هم دیگه یکیه، معناش خود مشارون الیه ما نیست. اینم دومین دلیل. سومین دلیل هم آوردن به این که شما میتونید بعد از اسم اشاره خود مشارون الیه رو ذکر کنید، کما اینکه ما زیاد هم داریم مثل ذالک الکتاب. ذالک الکتاب که میگی اگه شما بگید که حالا ذالک هم منظور همون الکتاب، مدلولش هم الکتابه، یعنی در اینجا آیه فرموده الکتاب الکتاب، خب اینو کسی قائل به این نمیشه که این دوتا داره یه چیز رو بیان میکنه. اینم دلیل دیگری براش آوردن که البته مستحصن میشه هر کدوم از اینا رو بهش ایراد و اشکال بهش وارد کرد، به اینکه حالا هر کدوم از اینا رو میشه جواب داد. اما اشکال عمده ای که این نظریه داره اینه که خود شما به طبق این بیانی که میکنید میگید این صرفاً داره یک معنای حرفی رو بیان میکنه و خودش مدلول مشخصی نداره، در این صورت دیگه نباید مستدل الی واقع بشه، مثل اینجا که الان مبتدا واقع شده ذالکه. چطور مبتدا واقع میشه؟ اینو آقایون جواب دادن به این که این اسم اشارهی که ما میگیم خلاصه یک مشارون الهی داره، اون مشارون الهی اصلی اون در واقع اینجا مستدان الهی ماست یا اینجا مبتدای ماست، که مثلا الان در همین جا ذالکه کتاب، این ذالکه رو میتونیم بزنیم به این که اون همون هدایتی که ازش داشت صحبت میشد، این هدایت، یعنی که ما از خدا تقاضا میکنیم که خدای ما رو به صراط مستقیم هدایت کن، اینجا میفهمید ذالکه اون هدایت میشه همین الکتاب. حالا بستگی داره شما این مشاران الیه چی بگیرید، اون مشاران الیه اون در واقع اینجا برای شما مستدون الیه شماست، ولی این قرینه میشه بر و در واقع میتونیم بگیم از باب مجاز شما به این گفتید، و علاقه هم وجود داره، مجازن هیچ ایرادی نداره بهش بگید. این تا اینجا شد در مورد اسم اشاره. اما ضمایر هم همینطوره، کفایه رو مطالعه فرمودید مستحضر هستید که صاحب کفایه میفرماید که ضمیر هم به نوعی اشاره است. شما ضمیر غائب که میارید، ضمیر غائب با این اسم اشاره فرقی با هم دیگه ندارن، تنها فرقش اینه که این اشاره مشارون الهی شما الان حاضره، اون ضمیر مشارون الهی شما غائبه، اینا دوتا با هم دیگه تفاوتی نداره. موصولات هم دوباره اگر ملاحظه بفرمایید، کتاب نهایت الاصول هم کتاب خوبیه که نظرات مرحوم آیت الله بروجردی رو آیت الله منتظری اونجا تقریر کردن، اونجا اگه ملاحظه بفرمایید، و کتابای دیگه هم باز به همین شکله که اومدن موصولات رو طبق نظر همه ایشون هم گفتن که اینا مبهماتیه که برای اشاره وضع شده، در ابهامی که مثلا شما در موصولی حالا با سلش برطرف میشه، در ضمیر با اون مرجع ضمیر برطرف میشه، در اسم اشاره با مشارون الیهش برطرف میشه و امثال اینا، ولی در اصل اینا با هم دیگه فرق نداره. این عبارتی هم که ما اول مباحث ارزم به حضور شما حرفیه گفتیم که اصطلاح اصولی با اصطلاح نحوی با هم فرق میکنه، تو همین بحث که وارد بشید، حضرت امام اینجا در کتاب تنقیح الاصول که آیت الله اجتهادی تقریر کردن این کتاب رو، نظرات حضرت امام آوردن تو تنقیح الاصول، ایشون اونجا بیان میکنه که اصلا اصطلاح اصولی ما حرف که میگیم منظور همه این هاست، چه موصولات بگیری، چه اسم اشاره بگیری، چه خود حرف بگیری، یعنی هر چیزی که معنای نسبتی داشته باشه، معناش قائم به خودش نباشه از اونه. لذا اینجا اصطلاح ادبیات که ما نداریم اینا رو جداگانه بحث بکنیم، ولی خب آقایون با اینکه اینو گفتن ولی همشون دوباره جداگانه اینها رو بحث کردن و دوباره به همون نظرم رسیدن، یعنی هیچ کدوم اگه ملاحظه بفرمایید نظرشون تغییر نکرده، هر حرفی که توی مباحث حرف زدن تو موصول هم همونو گفتن، تو اسم اشاره هم همینو گفتن و الی آخر. دوباره هیئت هم که اینم باز یکی از معانی حرفیه هست، اونم خب سه قسم کردن و هر کدومو جداگانه دوباره بحث کردن، ولی تمام حرفا رو ملاحظه فرمودید لابد اینا همش تکرار مباحث سابق خودشون شده، درست نظرات ما آوردن اینجا بحث کردن ولی تکرار همون مباحث شده که هیئت باز چه مفرد باشه چه مرکب باشه و مرکبمون هم چه ناقصه باشه چه تامه باشه، یعنی مثلا چه مضاف مضاف الیه صفت و موصوف امثال اینها، یا مرکبات تامه که انواع جمل باشن، اونجا باز همین نظرات تکرار شده. مثلا ما در هیئت که الان بحث میکنیم اصل حرف اینه که میخوام بگیم که وقتی شما هیئت میگی این خودش یک نسبتیه و این نسبتی که شما به کار بردید این غیر از مادهی که حالا داره بهش دلالت میکنه، مثلا ارزم به حضور شما که فعل ماضی باشه مثلا خود ضربه، خب این از حیث ماده که یک معنی داره، اما از این جهت که در هیئت فعل ماضی اومده میتونه دارای معنای دیگری باشه. یا این عبارت معاذ الله که در آیه شریفه هست، خب این با اعوذ بالله از حیث ماده با هم فرق ندارن، چون معاذ هم مصدر، این متعلق میخواد، متعلق چیه؟ اعوذ مقدر. لذا از جهت ماده یکی از اینها، اما وقتی شما این رو اینجا مصدر میگیرید و مصدر رو یک هیئت مفرد میدونید، هیئت مفرد شد، آیا از این جهت که این مصدر اینجا ذکر شده و اعوذ نیومده، آیا دلالت بر یک معنای جدیدی میکنه یا نمیکنه؟ اینجا آقایون مفسرین دیدید زیاد بحث کردن، بر اساس خواهم اینه که اینجا ما بگیم که معنای مصدری یک معنای هیئتیه و یک معنای نسبیه و معنای حرفی به حساب میاد، اون وقت مدلول معنای حرفی چیه؟ نظراتشون رو اونجا مفسرین آوردن، گرچه خیلی اشاره نکردن به این معنای، به این تفاوت در معنای اصولی، ولی اگه مطالبشون رو با توجه به این مباحث دنبال بکنید ببینید اصلا همین رو دارن بیان میکنن که اینجا چون معنای حرفی آمده، معنای حرفی مدلولش اینه و به این دلیل دلالت بر این معنا میکنه. این خلاصه مطالب آقایون تا اینجا در مورد مطالب حقیقت معنای حرفی، تا ایشالله برسیم به انواع ارزم به حضور شما خود نوع اسما که حالا بشه مثلا جمله انشائیه یا جمله خبریه. ما ایشالله فردا این روایات و نظر حضرت استاد تو این بحث مطرح میکنیم و ان شاء الله بعدش هم میریم وارد مباحث باطهایی.